آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان گرامی سلام. گپ و گفت ما رو از سالن استاد ذوالفقاری فرهنگسرای ارسواران می‌شنوید. اردیبهشت ماه 96، نمایش سایه بر آب و فهیمه آبدینی کارگردان نمایش.
سلام میکنم به همه شنوندگان تیوال و امیدوارم که حالشون خوب باشه.
سلامت باشید. خانم آبدینی، نمایشی که روی صحنه دارید روایت و داستان پلاس و ملیزاند، داستانی از مورس مترلینگ که من به عنوان یک مخاطب احساس کردم شما دارید داستان دو تا عروسک گردان رو در بستر این داستان روایت میکنید. کمی برای ما در این خصوص توضیح بدید.
دقیقا درسته چیزی که میگین. من به عنوان یه عروسک گردان با این داستان مواجه شدم و فکر کردم که چقدر این داستان به درد کار عروسکی میخوره. و اگر نمیدونم که شما میدونی یا نه، این یک اوپراست که کلود دوبوسی این رو، این داستان یعنی این نمایشنامه مترلینک رو از روش یه اوپرا ساخته و من اول با اوپرا آشنا شدم، یعنی اول اوپرا رو شنیدم و بعد اجرای مختلف صحنه‌ای رو ازش دیدم، عکسای مختلف رو دیدم و خیلی بر من جالب بود که بیشترشون به خصوص اجراهای اخیر خیلی این آدما رو و یعنی خواننده ها رو برده بودن به سمت عروسک شدن، یعنی انگار که اونا خیلی حرکاتشون کم بود، مثلا خیلی اسیدی بودن، نمیتونستی فکر کنی که اینا واقعا آدمای واقعی هستن، خیلی بر من عروسک بودن. بعد من فکر کردم خب چه بهتر که من بردارم خودم اینا رو عروسک بکنم، چون واقعا به نظرم عروسک می اومدن. و بعد اینکه خب حالا اگه اینا رو عروسک کردم و بعد خودم چیم، خودم به عنوان یه عروسک گردان چه اتفاقی بر من میفته. و جذابیت داستان برای من کلن این بود که خیلی همه چی، همه صحنه ها، همه اتفاقا کنار آب میفته، همه اینا یه ربطی به آب داره، چشمه است، نمیدونم دریاست، برکز، باطلاقه، همه اینا یه ربطی به آب داره و بعد آب دیگه اون نقشی رو نداره که همیشه داشته برای ما، یعنی یه نقش متفاوتی اینجا ایفا میکنه، یعنی همیشه روشنیه، نمیدونم یه چیز دیگه است، ولی اینجا برای ما هی همه چیمونو ازمون میگیره، حلقه میفته تو آب، تاج میفته تو آب، عزیزم، یعنی یکی از شخصیتا که پلاسه هی میخواد بگه من میخوام برم، اونم خواد بره تو آب، بعد این یولدو میبینیم کنار ساحل گم شده، همه اینا یعنی یه جوریه که باعث میشه من فکر کنم که مثلا خب آب اینجا داره از ما میگیره، یعنی اون نقش قدیمیه رو دیگه نداره.
به عنوان عروسک گردان همونطور که خودتون اشاره کردید، برای ما توضیح بدین که چرا عروسک هایی که ما توی نمایش میبینیم ابعاد کوچیکی دارن، اینطور که من به عنوان یک مخاطب بیشتر از اون چه که بخواد حواسم و ذهنم پی داستان عروسک ها بره حضور عروسک گردان ها رو میبینم. درسته که شما دارید داستان عروسک گردان ها رو، تأثیرشون، تعلمشون، این که به عنوان یک عروسک گردان چه حسی پیدا میکنن از اینکه عروسک ها چه بلایی سرشون توی داستان در میاد، اما این ابعاد باعث میشه که ذهن مخاطب خیلی دورشه از اون داستان، انگار یه جای حواسش پرت میشه هی به عروسک‌گردان، چون حضور عروسک‌گردان‌های گاهی پررنگ‌تر از عروسک‌هاتونه.
دقیقاً، شاید یه جورایی مزاحم باشه، مزاحم تماشاچی باشه، ولی این دقیقاً چیزیه که من میخوام، نمیخوام حواسش پرت بشه، ولی این خط داستانی برای من چی بود؟ برای من این بود که دقیقاً یه خونه رو نشون بدم، چراغ بالای یعنی میزی هست، دو تا آدم که بعداً میفهمیم مثلا زن و شوهرن پشت یه میز نشستن، بعد یکی داره عروسک میدوزه، خب پس اینا عروسک کردن و بعد دستکشاشون رو دستشون میکنن، میگه خب بیا این کارو نمایش بدیم. دقیقاً یه میزه و بعد به خاطر این مدیوم من نمیتونستم عروسک ها رو بزرگتر بکنم، چون اگه عروسک بزرگتر بشه احتیاج به چند تا عروسک گردان پیدا میکنم. من همیه سعیم این بود که عروسک ها رو بتونیم یه نفری کنترل کنیم و به خاطر یعنی این چیزی که خواسته ای که داشتم که ما این داستانم در کنار داستان افسانه ای که حالا داریم نشون میدیم داشته باشیم. و بعد خب فکر کنم خب تماشاچی حالا هر لحظه بتونه خودش انتخاب کنه حالا عروسک رو نبب کنم حالا ببینم برای اون چه اتفاقی افتاد. و بعد یه سری دیالوگا رو نمیدونم حالا توجه کنین یا نه، من خودم به عنوان عروسک گردان میگفتم یا میرم یهوی تو داستان یهوی صورت من وارد اون مدیوم حالا عروسک میشه و اینا. این چیزی بود که خواستم، حالا امیدوارم که تماشاچی خیلی اذیت نشه.
همینطور که اشاره کردی که یک سری دیالوگ ها رو طی نمایش عروسک گردان ها اعلام میکنن، برداشت من مخاطب این بود که انگار عروسک گردان ها یه جاهایی دارن با پلاس، ملیزان، گودو و حالا سایر شخصیت های این داستان همزاد پنداری میکنن، خصوصا عروسک گردان خانوم با ملیزان. این برداشت کاملا درسته؟
دقیقا من هر جا خلاصه داستان از من میخوان اینو می نویسم که عروسک گردان ها با نمایش دادن این داستان دچار یه تحولاتی میشن. یعنی یهویی میبینیم که عروسک گردان زن داره با حلقه بازی میکنه، بعد توی صحنه بعد میبینیم که خب ایوای حلقه افتاد تو آب، بعد خود عروسک گردان میره دنبال حلقه. دقیقا داستانی که یهویی اینا اسیرش میشن، دوچارش میشن و بعد حالا خب همه اتفاقای داستان برای اینا نمیافته. ولی دقیقا این برای من خیلی مهمه که وقتی یه کار عروسک رو حالا نه به عنوان کارگردان، وقتی خودم تنها و تنها عروسک گردانم چه اتفاقی برای من به عنوان عروسک گردان میفته. یعنی همیشه عروسک رو اینجوری بازی بدم و بعد برم خونه، نه اونطوری نیست. یعنی همیشه یه تحول، دقیقا یه درگیه و من خواستم اینو تشدید کنم توی این کار.
یه جایی اصلا انگار ما تنشای اون زن و شوهری که گفتیم رو توی داستان هم میبینیم و انگار اون تنشای خود داستان به اونها منتقل میشه و انگار شبیه سازی میشه، درسته؟
دقیقا همینطوره.
به عنوان عروسک ساز این کار بفرمایید که از اونجایی که کار نمایش عروسکی برای بزرگسال قاعدتا باید یه بود فانتزی توش رعایت بشه، یعنی بود فانتزیش تقریبا بلده، میخوام بدونم برای این که شما این عروسک ها رو برای بزرگسال طراحی بکنید قطعا براتون مهم بوده که اجزای چهره شخصیت عروسک ها خیلی رعایت بشه، چطور طراحی و اجراش کردید که اون بود فانتزیش هم زیر سوال نره و برای مخاطب جالب باشه؟
راستش این عروسک ها رو یه دوره طولانی شد که من ساختم و تمومش کردم، یعنی هی می ساختمشون بعد متوقف شد دوباره می ساختمشون و اینا. راستش اگه بخوام خیلی صادق باشم، اگه الان می خواستم بسازمشون شاید واقعا یه ذره بیشتر بهشون می رسیدم یا مثلا همین عباد فانتزی که شما می گین رو تشدیدش می کردم. منتها برای خودم اولش همون چیزی که بهتون گفتم اول حرفم که مثلا این شخصیت‌ها برای من خیلی عروسکی هن. یعنی خود داستانه، یعنی خود متن مترلیک هم برای من خیلی ملیزان خیلی عروسکی که مثل انگار هیچ احساسی نداره، احساساشون خیلی درونیه و اصلا بروز نمیدن. بنابراین من فقط خواستم که اول اینکه چشماشون رو شیشه‌ای کار کردم که بعدش هم اون با اون فکری که کردیم توی نورا رو که از پایین بدیم، بعد این نورا یه رقصی داره توی اون شیشه ها چون مثلا یه ذره کار شده رو شیشه ها با اینا، یه اونطوری باز خیلی اسیدیشون بکنم. بعد رنگا رو دوباره مثلا ملیزان به نظر خودم هی به آب برمی، یعنی اون عنصر آب برام ملیزان توی این کار، اونو آبیش کردم خیلی، مثلا باز آبیا رو تشدید کردم توی ملیزان و لباساشون همینطور. و بعد اینو دیگه تسری دادم تو عروسکای دیگه، یعنی ملیزان رو گرفتم الگو و باز از روی اون بقیه رو ساختم.
یکی از المان‌هایی که به پیشبرد کارتون و این نمایش کمک می‌کنه ویدیو پروژکشنی هستش که ما طی نمایش می‌بینیم، در خصوص طراحی و اجرای این ویدیو پروژکشن برای ما بگید.
این بیشتر اون جنبه‌ایه که برای من پروژکشن اون جنبه‌ایه که می‌خوام اتفاقیه که تو داستان بین دو تا عروسک گردان می‌افته و من گفتم که خب چه جوری می‌تونم اینو نشون بدم، انگار که توی ذهن داریم ذهن عروسک گردانا رو می‌خونیم. آره دقیقاً، اینو میبینه و بعدم یه سری چیزای دیگه که حالا از توی داستان هی میاد اضافه میشه و اینا. دوست ندارم، گفتم که حالا اگر بتونیم اینا رو توی صحنه نشون ندیم، اینا رو دیگه تو صحنه بازی نکنیم، اینا رو اندفعه ببینیمشون و فقط هم میبینیم و یه سری صدا میشنویم، بر همین پروژکشن استفاده کردم.
به عنوان یک عروسک گردان و کسی که سابقه خوبی در این کار داره، میخوام نظرتون رو در خصوص حضور عروسک ها توی نمایش ها بدونم و اینکه از نظر شما کاراکتر عروسک چقدر میتونه دارای شخصیت، روح حتی و بیانگر یک سری احساسات، عواطف و حرف های ناگفتنی باشه.
از نظر من عروسک خیلی از همه این چیزایی که گفتین رو میتونه بیان کنه. حالا اصلا میخوام از کار خودم بیام بیرون، اصلا راجع به کار خودم حرف نزنم، ولی واقعا وقتی میرم یه کار عروسکی میبینم خیلی برام مهمه که مثلا عروسک الان این چه شخصیتی داره و چی در اومده و عروسک گردان چه چیزایی بهش داده و خودش چیزایی داره و اون زندگی مستقلی که خود عروسک داره در من خیلی مهمه و واقعا یه کار عروسکی رو واقعا ترجیح میدم به یه کاری که غیر عروسکی باشه. خیلی خیلی عاشق عروسکم. خیلی
یه چیزی که من احساس میکنم اینه که خلق عروسک غیر از اون طراحی ظاهریش به چند تا المان بستگی داره. یکی اون طراحی ظاهریشه که حالا عروسک گردان با توجه به اون شخصیتی که میخواد خلق کنه اون ظواهرش رو رعایت میکنه، عروسک ساز. من اشتباه کردم، عذرخواهی میکنم. بعد از اون کار عروسک گردانه که چطور این عروسک رو بگردونه روی صحنه که اون شخصیت در بیاد. به نظر شما عروسک ساز و عروسک گردان، چون گاهی وقتا ممکنه عروسک ساز جدا باشه، عروسک گردان شخص دیگه باشه، چقدر باید با هم دیگه مچ باشن و در یک راستا حرکت بکنن که اون اهدافشون یکی در بیاد؟
دقیقا میدونیم همه اینا باید از اول با حالا عروسک گردان معمولا خب از مرحله تمرین وارد میشه، ولی این ستا یعنی کارگردان و بعضی مقام نویسنده اگه جدا باشن، عروسک اولا طراح عروسک، چون ممکنه طراح یه نفر دیگه باشه باز عروسک ساز یه نفر دیگه باشه، طراح و بعد عروسک ساز. بله از سخت نیست، خیلی هم جذابه. بله و بعد عروسک گردان، چون یه کار درست حسابی یعنی چفت و بست داشته باشه، عروسک ساز همیشه توی تمرین ها حضور داره، هر مشکلی که هست بهش ارجاع میشه درست میکنه و بعد طراح هستش مثلا میگه که نه اینجا باید اینطوری باشه، اینجا باید اینطوری باشه، یا بعد عروسک گردان بعضی موقعا نمیتونه ولی میبینیم که خود عروسک ساز میگه نه این مشکلی نداره مثلا باید اینطوری باشه. یه ارتباط واقعا تنگاتنگیه که همیشه باید باشه، یعنی باید همدیگر رو درک کنن این چند نفر و به مقصد برسن.
توی کار شما همه این کارها رو خودتون یک تنه به عهده داشتید، درسته؟ فکر کنم به خاطر وسواسی بوده که برای طراحی، ساخت و اجرای این عروسک، احساس من اینه ها، فکر کنم یک وسواس فکری در این خصوص داشتید که یک تنه همه کار رو خودتون انجام بدید.
این وسواسی که میگین رو دقیقا من دارم. همیشه وقتی میخوام یه کار شروع کنم میگم که نه دیگه، میخوام دیگه طراحی رو بدم به این نفر دیگه، میخوام عروسک سازی رو بدم به این نفر دیگه، ولی انگار که دلم نمیاد، میگم که نه خودم اگه بخوام درست کنم خودم میدونم چی میخوام. این البته بگم نقطه ضعف منه و وقتی حالا هی کارا سنگین تر میشه، خب واقعا آدم باید هم تکراری میشه، همین که خب یه قسمت کار میدی به یه کسی که ازش مطمئنی و خیلی جواب بهتری میگیری، ولی من یه جورایی عاشق گروه های کوچیک عروسکی هم هستم، خیلی دوستشون دارم. تو جشنواره های بین المللی که گروه های خارجی میان، اینا رو تجربه کردم، دیدمش کاراشون رو و بعدم حالا یکی دوتا سفری که رفتم به جشنواره‌های خارجی و اون باز گروه کوچولوها رو دیدم، خیلی گروه های یه نفره دیدم و واقعا لذت بردم، جذاب، وحشتناک جذاب بود و به خاطر همین جذابیتی که داشت منم اینطوری شد که همه این کار رو خودم انجام دادم.
خانم آبدینی عزیز، به عنوان آخرین سخن حرف پایانی شما رو میشنوید.
حرف پایانی شاید یه ذره تکراری باشه، ولی دوست دارم اونایی که این صحبت ها رو شنیدن بیان و این کار ببینن، چون که چرا چون کار عروسکی هست نریم ببینیم. دقیقا، یعنی خب به خصوص کاری که حالا عروسکیه ولی کار کودک، پس بچه هامونو ببریم ببینیم. نه خب بیان ببینیم کار عروسکیه که برای مخاطب بزرگ ساله این چیه. من برم حالا اینم تجربه کنم ببینم این چیه، چون واقعا خیلی کمه هستش، ولی یا معمولا تو جشنواره هست، یعنی جشنواره عروسکی هستش، همه کار میکنن، همه هم میان لذت میبرن، اصلا تمام شهر پر عروسک میشه، همه ازشون مثلا استقبال میکنن، و بعد وقتی تموم میشه دیگه تموم میشه. و بعد من میگم خب آره، من اگه نخوام تو جشنواره کار کنم حالا ببینم که چی میشه، یعنی میخوام ببینم مخاطب دارم یا نه، و من میبینم نه واقعا مخاطب ندارم. خیلی دلم میخواد که واقعا آدم ها بیان ببینن اینو، ازشون خواهش میکنم بیان ببینن، چون احتیاج دارم به نظرشون. و بعد اینکه من چند تا سالون رفتم برای این کاری که بخوام اجرا کنم، همه میگفتن کارت کار عروسکی بزرگ ساله و مخاطب نداره، بی خود خودتو خسته نکن. ولی من با این حال گفتم نه، بذاریم من این تجربه رو بکنم، امیدوارم که بیان ببینن.
سپاسگزارم از سرکار خانم فهیمه آبدینی بابت حضورشون در این گپ و گفت. من پرند محمدی، قدردان همراهی صمیمانه شما هستم و همه شما عزیزان رو تا گپ و گفتی دیگر به خدای مهربان می‌سپارم. آینه دل‌هاتون صیقلی.